سلام، با یه بررسی عمیق دیگه همراه شما هستیم. امروز قراره با هم نقش یه جور کاراگاه رو بازی کنیم. مقاله‌ای که سعی می‌کنه از بین این همه سکوت رسمی و آمارهای زد و نقیض بفهمه واقعاً چه اتفاقی برای دانش آموزان توی حوادث دیماه 1404 افتاده. سرنخ‌های ما هم همین گزارش‌ها و مصاحبه هاست. مأموریت ما اینه که این پازل رو کنار هم بچینیم و ببینیم میتونیم به یه تصویر واضح‌تر برسیم یا نه.
بله، و این یه پازل واقعاً پیچیده است، چون یک ماه از ماجرا گذشته و هنوز اساسی‌ترین سوالا خب بی جواب موندن. سوالایی که فقط به آمار و عدد ربط نداره، به سرنوشت بچه‌های این کشور مربوط میشه.
دقیقاً. خب بیا از اولین و پایه‌ای‌ترین سرنخ شروع کنیم. اعداد. همیشه داستان از اعداد شروع میشه. مقاله میگه دولت یه لیست کلی از 3308 جانباخته منتشر کرده. تا اینجا خب یه عدد داریم، ولی مشکل کجاست؟
مشکل دقیقاً همونجاست که هیچ جزئیاتی در کار نیست. یعنی هیچ تفکیک سنی نداره این لیست. یه عدد بزرگ به ما دادن و گفتن کل ماجرا اینه. ما رسماً نمیدونیم چند نفر از این 3000 خورده این نفر کودک یا نوجوان بودن.
آها.
این مثل اینه که یه گزارش مالی بهت بدن و فقط یه عدد نهایی رو بگن بدون هیچ ریز هزینه‌ای. عملاً بیفایده است.
و خب طبیعتم که از خلا متنفره. وقتی روایتت رسمی ساکته، روایت‌های دیگه شروع به شکل گرفتن می‌کنن، درسته؟
دقیقاً. اینجا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان وارد میدون میشه. اونها ساکت نموندن و یه لیست 200 نفره از دانش آموزان جانباخته منتشر کردند.
200 نفر؟
بله، و حتی فراتر از یه لیست ساده رفتند. اسم و عکس خیلی از این بچه ها رو توی کانال تلگرامشون گذاشتن. این دیگه یه عدد کلی و مبهم نیست. این یه ادعای مشخص و قابل پیگیریه.
و اینجا جاییه که داستان یه پیچ خیلی عجیب پیدا میکنه. یعنی ما دو تا لیست کاملا جدا از هم داریم، یکی رسمی و کلی، یکی غیر رسمی و دقیق. اما طبق گفته محمد حبیبی، سخنگوی این شورا، این دو تا لیست اونقدر هم جدا نیستن.
نه اصلا.
ظاهرا اسم 100 نفر از این دانش آموزان توی هر دو لیست مشترکه.
این نکته فوق‌العاده مهمه. بذار یه لحظه روش مکس کنیم. این یعنی چی؟ این یعنی دولت توی همون لیست رسمی خودش اسم حداقل 100 کودک رو داره. اینا افرادی نیستن که هویتشون نامشخص باشه.
درسته.
اما دولت انتخاب کرده که این آمار رو به صورت تفکیک شده اعلام نکنه. این دیگه فقط یه اختلاف آماری ساده نیست. این نشون میده اطلاعات وجود داره اما شفافیتی در کار نیست.
پس این لیست 200 نفره شورا یه جورایی از دل همون لیست رسمی بیرون کشیده شده به علاوه تحقیقات خودشون. چطور به این لیست رسیدن؟ میشه بهش اعتماد کرد؟
سوال خوبیه. آقای حبیبی توی مصاحبهش توضیح میده که روش راستی آزمایی سفت و سختی داشتن. برای اینکه اسم هر دانش آموز رو توی لیستشون بیارن، باید حداقل از 3 تا منبع مستقل تاییدیه میگرفتن.
آها، پس یعنی با یه شایعه یا حرف و حدیث طرف نیستیم.
دقیقاً، یه کار تحقیقی و مستندسازی پشتشه. محمد تقی فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران هم این آمار رو تا حد زیادی قابل تایید میدونه، چون مبتنی بر همین گزارش‌های مستند بوده.
پس قبل از اینکه بریم سراغ واکنش مسئولین، یه لحظه فکر کنیم این یعنی چی؟ یعنی یه خانواده داغدار حتی نمیتونه اسم بچه‌ش رو به عنوان یه کودک توی لیست رسمی ببینه. این خودش یه بار روانی اضافه است.
دقیقاً. انگار هویت سنی فرزندشون هم توی این بحران گم شده. این فقط یه بازی با اعداد نیست. یه بازی با حیثیت و داغ خانواده هاست.
خب، این جنگ آنگارها یه طرف ماجراست. اما وقتی این همه ابهام وجود داره، طبیعتاً همه چشما به سمت نهاد اصلی، یعنی وزارت آموزش و پرورش برمیگرده. آدم انتظار داره اونها بیان و قضیه رو روشن کنن. حالا ببینیم مقاله میگه واکنش اونها چی بوده؟ سکوت؟ انکار؟
واکنششون به قول مقاله یه چیزی بین سکوت و ابراز بی‌اطلاعیه. وزیر آموزش و پرورش علیرضا کاظمی یک ماه بعد از حوادث وقتی خبرنگارا ازش آمار میپرسن میگه آمار دقیقی هنوز اعلام نشده و قرار اعلام شود.
بعد از یک ماه؟ این جواب بیشتر شبیه به پاک کردن صورت مسئله است.
دقیقاً.
سب کن، از یه طرف میگن آمار دقیق نداریم، از طرف دیگه قبلاً در مورد دانش آموزای بازداشتی سری ادعا کرده بودن. یادم گفته بودن اکثرشون بازمانده از تحصیل بودن و اتفاقا هم خارج از محیط مدرسه افتاده.
دقیقاً. این تناقض خیلی جالبه. آقای فلاحی از کانون صنفی معلمان اسم این رویکرد رو میذاره سلب مسئولیت.
سلب مسئولیت؟
یعنی پیام پنهان حرفشون اینه که اینها مشکل ما نیستن. اگه بازمانده از تحصیل بودن که دیگه دانش آموز ما محسوب نمیشن. اگه هم دانش آموز بودن چون بیرون مدرسه این اتفاق افتاده پس از حیطه مسئولیت ما خارجه. یه جور شونه خالی کردن زیر بار مسئولیته.
خب شاید یکی بگه حرفشون منطقیه. چرا باید مسئولیت اتفاقی که تو خیابون افتاده رو آموزش و پرورش به عهده بگیره؟
این دقیقاً همون نگاه سلب مسئولیت هست که منتقدا بهش اشاره میکنن. چون آموزش و پرورش فقط مسئول چهار دیواری مدرسه نیست، مسئول پرورش نسلیه که توی اون جامعه زندگی میکنه. وقتی دانش آموزت به جای کلاس درس سر از خیابون در میاره و دچار حادثه میشه، این خودش بزرگترین نشونه یه خلأ تربیتی و آموزشیه.
نمیتونی بگی به من ربطی نداره؟
اصلاً. این مثل اینه که باغبان بگه من فقط مسئول آبیاری درختا هستم. اگه آفت کل باغ رو گرفت، به من مربوط نیست.
پس آموزش و پرورش عملاً سکوت کرده، جای دیگه‌ای پیگیر این ماجرا نشده.
چرا؟ و این بخش مهمی از گزارشه. به نظر میرسه مجلس داره به موضوع ورود میکنه. اکبر پولادی باغبادرانی که عضو کمیسیون آموزش مجلسه تایید میکنه که هنوز آمار رسمی به دستشون نرسیده، ولی میگه موجود توی کمیسیون مطرح شده و ولکن ماجرا نیستن.
خب این یعنی چی در عمل؟
یعنی قرار هفته آینده مسئولان رده بالای دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و خود وزارت آموزش و پرورش رو به کمیسیون دعوت کنن تا یه گزارش جامع بدن.
آها، پس همه رو با هم میخوان.
بله، این جلسه خیلی میتونه مهم باشه چون این نهادها رو مجبور میکنه کنار هم بشینن و یه روایت واحد و مستند ارائه بدن. دیگه نمیتونن جدا جدا حرفای زد و نقیض بزنن. این نشون میده فشار برای شفافسازی حداقل در سطح پارلمان داره زیاد میشه.
خب این از وضعیت جانباختگان. بریم سراغ بخش دوم این پازل که شاید حتی مبهمتر هم باشه. دانش آموزان بازداشت شده. اینجا هم روایت ها زمین تا آسمون فرق میکنه.
بله، اینجا شکاف اطلاعاتی حتی عمیق‌تره. از یک طرف سخنگوی آموزش و پرورش علی فرهادی با قاطعیت میگه تمام دانش آموزانی که فریب دشمن رو خورده بودن همون روزای اول آزاد شدن.
تمام دانش آموزان؟
کلیدواژه‌اش تمام هست. میگه همه برای مشاوره فرستاده شدن.
که خب اگه اینطور باشه خبر خوبیه. اما
محمد حبیبی از شورای تشکلای صنفی یه روایت کاملا متفاوت داره. اون میگه موثق میدونه که حداقل چند نفر هنوز توی بازداشت هستن و تعدادشون رو در کل کشور نزدیک به 50 نفر تخمین میزنه.
50 نفر؟
بله. ببین تفاوت رو. از همه آزاد شدن میرسیم به حدود 50 نفر هنوز بازداشتن. این یه شکاف اطلاعاتی عظیمه.
این سوالی که حتما برای شما هم پیش اومده اینه که اگه این دانش آموزا هنوز بازداشتن، چرا نهادهای صنفی و مدنی اسمشون رو اعلام نمی کنن تا فشار برای آزادیشون بیشتر بشه؟
این یکی از انسانی ترین و در عین حال تراژیک ترین بخشای ماجراست که مقاله بهش اشاره میکنه. به گفته آقای حبیبی، خانواده ها توی یه وضعیت وحشتناک گیر کردن. از یه طرف نگران بچه هاشون هستن، از طرف دیگه امید دارن که اگه سر و صدا نکنن و موضوع رسانه‌ای نشه، سیستم با رأفت برخورد کنه و بچه‌شون آزاد بشه.
این نکته خانواده ها خیلی تکان دهنده است. یعنی آدم بین بد و بدتر گیر میکنه. یا سکوت کنی به امید اینکه بچت آزاد بشه، یا حرف بزنی و ریسک کنی که وضعیتش بدتر بشه. چه موقعیت وحشتناکی.
دقیقاً همین ترس و امید عملاً باعث میشه آمار دقیق پنهان بمونه. خانواده ها بین این دو راهی گیر افتادن و این سکوت بهترین سپر برای عدم شفافیت رسمی شده.
و این منو یاد یه نکته حقوقی خیلی مهم میندازه که مقاله بهش اشاره کرده. اصلا سیستم قانونی باید با این بچه ها چطور رفتار کنه؟
خب، بیا این بخش رو باز کنیم چون خیلی مهمه. قانون چی میگه؟
بله، لطفاً.
قانون برای حمایت از این بچه‌ها طراحی شده. منظور مقارع عابد که وکیل و فعال حقوق کودک چند تا نکته کلیدی میگه. اول اینکه قانون به یه بچه زیر 18 سال برچسب مجرم نمیزنه.
پس چی میگه؟
از کلماتی مثل مدجو یا کودک در تماس با قانون استفاده میکنه.
کودک در تماس با قانون. این یعنی چی دقیقاً؟
این یه اصطلاح جدیده که یه فلسفه پشتشه. میگه این کودک ذاتاً به زهکار نیست. فقط با سیستم قانون برخورد کرده و وظیفه ما کمک به اونه، نه برچسب زدن و مجازات کردن. این فقط یه بازی با کلمات نیست، یه تغییر نگاه کامل از تنبیهی به حمایتیه.
و روند قضایی هم حتما فرق میکنه. مثلا روند رسیدگی به پرونده یه بچه 14 ساله با یه جوون 19 ساله یکیه؟
نه، اصلا. قانون خیلی دقیق اینها رو از هم جدا کرده. یه نوجوان زیر 15 سال قمری اصلا نباید پاش به دادسرا بازجویی های سنگین باز بشه. قانون میگه مستقیم بره پیش قاضی دادگاه اطفال.
چرا؟
چون سیستم قبول داره که این بچه است و نباید بترسه یا تحت فشار بازجویی قرار بگیره. برای بچه‌های بین 15 تا 18 سال هم تحقیقات اولیه رو خود دادسرا انجام میده، نه پلیس یا ضابطین دیگه.
و مهمترین نکته یعنی محل نگهداریشون کجاست؟
نکته حیاتی همینه. تنها و تأکید میکنم تنها جایی که قانونن میشه این بچه ها رو نگه داشت کانون اصلاح و تربیته. نگهدانی اونها توی بازداشتگاه عمومی یا زندان بزرگسالان خلاف صریح قانونه. این یعنی صاف دارن قانون رو زیر پا میذارن.
سب کن ببینم، گفتی قانون میگه این بچه ها نباید برن زندان بزرگسالان، ولی از اون طرف آقای فلاحی دبیر کانون معلمان توی مقاله میگه گزارش هایی وجود داره که توی بعضی شهرها به خاطر نبودن کانون اصلاح و تربیت این نوجوانا رو به زندان بزرگسالان منتقل کردن.
دقیقاً.
این تناقض خیلی بزرگه.
و این دقیقاً نقطه تلاقی قانون روی کاغذ با واقعیت روی زمینه. قانون یه بستر حمایتی خیلی خوب طراحی کرده، ولی زیرساختای اجرایی اون همه جا فراهم نیست.
این یه شکاف سیستمی بزرگه.
انگار یه آمبولانس خیلی پیشرفته طراحی کنی، ولی جاده‌ای برای حرکتش وجود نداشته باشه. نتیجهش این میشه که بچه‌ای که طبق قانون باید تحت حمایت باشه، سر از جایی در میاره که میتونه آیندهش رو به کل نابود کنه.
این همه آمار و قانون و عدد و رقم، همش خیلی سنگینه. بیا از این فضای کم فاصله بگیریم و به یه جنبه دیگه ماجرا نگاه کنیم که شاید کمتر بهش پرداخته شده. تأثیر روانی این اتفاقا روی بقیه دانش آموزا. اونایی که بازداشت نشدن یا آسیبی ندیدن ولی دوست و همکلاسیشون درگیر شده.
این شاید مهمترین میراث این حوادث باشه. آقای فلاحی توی مقاله به همین موضوع اشاره میکنه. تصور کن توی کلاسی نشستی که صندلی کناریت خالیه، چون دوستت یا جان باخته یا توی بازداشته. این یه ترومای جمعی برای یک نسله.
واقعا؟
مدرسه که قرار بود یه محیط امن باشه، تبدیل میشه به جایی پر از خاطرات تلخ و صندلی‌های خالی.
مثل یه حباب امن که یهو میترکه.
بهترین تشبیه همینه. مدرسه مثل یه حباب امن برای بچه هاست. حالا وقتی یه همکلاسی حذف میشه، چه با بازداشت چه بدتر، انگار یکی با سوزن میزنه به این حباب.
دیگه اون حس امنیت از بین میره.
بله، و این ترس برای بقیه هم مصریه. مقاله اشاره میکنه که شبکه‌های کمکی مردمی برای حمایت روانی از این بچه‌ها اعلام آمادگی کردن، ولی باز هم
برمیگردیم به همون مشکل اول.
دقیقاً، وقتی آمار دقیق نیست و خانواده از ترس سکوت کردن، این کمک‌ها چطور به دست بچه‌ها برسه؟
و نگاه مسئولین به آینده این بچه ها چیه؟ فقط بحث روانی مطرحه یا آینده تحصیلی و شغلیشون هم در خطره؟
نماینده مجلس آقای پولادی دقیقا به همین نکته اشاره میکنه. اون روی لزوم یه نگاه حمایتی تاکید داره و میگه این پرونده هم میتونه مثل یه سایه تا آخر عمر همراه این نوجوان ها باشه و آینده تحصیلی و شغلیشون رو تحت تاثیر قرار بده.
و اینجا بحث از سرنوشت چند صد نفر فراتر میره، درسته؟
دقیقاً. و اینجاست که او بحث رو از سطح فردی به سطح کلان و سیستمی ارتقا میده. اون این اتفاقها رو فقط مشکل این چند صد کودک نمیبینه، بلکه بهش به چشم یه هشدار جدی برای کل نظام آموزشی کشور نگاه میکنه.
یک هشدار جدی؟
بله. اون خواستار یه آسیب شناسی دقیقه تا بفهمن چه خلاهای آموزشی و فرهنگی باعث شده دانش آموزان اینقدر آسیب پذیر باشند.
یعنی از مدیریت بحران فعلی به فکر پیشگیری برای آینده بیفتیم.
کاملاً. بحث از این که با این چند صد نفر چه کنیم به این سمت حرکت میکنه که چه کنیم تا سال آینده با چند هزار نفر با همین وضعیت روبرو نشیم. این یه تغییر نگاه استراتژیک از واکنش به پیشگیریه. سوال اصلی اینه که نظام آموزشی ما چطور باید خودش رو بازسازی کنه تا بتونه بچه ها رو در برابر فشارهای فرهنگی و رسانه‌ای آینده مسئول سازی کنه.
خب پس بعد از کنار هم گذاشتن این سرنخ‌ها پازل ما چه شکلی شد؟ به نظر میرسه ما با سه تا شکاف بزرگ روبرو هستیم. اول یه خلای اطلاعاتی بزرگ که روایت‌های غیر رسمی ولی مستنددار دارن سعی می‌کنن پرش کنن.
درسته.
دوم یه شکاف بین یه قانون حمایتی روی کاغذ و واقعیتی که در عمل اتفاق میفته. و سوم یه زنگ خطر بزرگ برای کل نظام آموزشی که آینده تربیتی یه نسل رو هدف گرفته.
دقیقاً. این مقاله جزئیات این جستجو برای حقیقت رو به خوبی نشون میده. اما شاید سوال عمیق‌تری که برای شما به عنوان شنونده باقی میمونه این باشه وقتی سیستم‌های یه جامعه از آموزشی و قانونی گرفته تا دولتی توی یه زمان بحرانی در ارائه شفافیت و حفاظت از جوان‌ترین اعضای خودشون اینطور ناکام میمونن، این وضعیت چه پیامی درباره سلامت کلی اون جامعه داره؟
این سوال خیلی مهمیه.
و سوال مهمتر، بازپروری و حمایت واقعاً چه معنایی خواهد داشت اگر محیطی که این نوجوانها قراره بهش برگردن، یعنی همون مدرسه و جامعه، بدون هیچ تغییری باقی بمونه؟ این سوالیه که فکر میکنم باید مدتها بهش فکر کرد.